أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تردید داشتیم که دوره اصول گذشتمون که سومین دوره اصول بود و تمام شد به حمد الله قبل از ماه مبارک، آیا دوره چهارم رو بعد از ماه مبارک آغاز بکنیم یا آغاز نکنیم. منشأ تردید هم این بود که اول سال تحصیلی عده‌ای از طلاب وارد درس خارج می شوند که اول مهر باشه، بعضی وارد درس خارج می شن و اونها انتظار دارن که درس اصول رو از ابتدا حضور پیدا بکنن. ما الان تو پایان اردیبهشت هستیم و تازه اوائل خرداد میشیم، لذا اگه میخواستیم شروع بکنیم این دو ماهی که درس گفته میشد از درس اصولمون جلو می رفتیم یه دو ماهی رو، و خب عزیزانی که بعد از دو ماه می پیوستن به درس این تیکه اول اصولشون رو حضور نداشتن. از طرف دیگر اگه می خواستیم هیچی اصول هم گفته نشه، این هم دیدیم شایسته نیست، لذا در نهایت با مشورتی که با بعضی از دوستان هم شد به این نتیجه رسیدیم که بیان این دو سه ماه رو، این که میگم دو سه ماه به دلیل اینه که معمولا برج پنجم رو هم مرداد رو حوزه اصفهان تعطیل میکنه، لذا جمعا با تعطیلات محرم که حالا در پیش است و اینها آخرش هم میشه یکی دو ماه درسی میشه. این دو سه ماه درسی رو گفتیم اصول رو شروع نکنیم، اصول بگذاریم اول سال تحصیلی، اما این دو سه ماه هم عزیزانی که هستن و مباحث اصولی رو پیگیری میکنن بیایم دو سه تا اصطلاح رایج در اصول رو که تنقیح کامل از اونها نشده، بحث مستقلی در اصول ازش نشده، اونها رو ازش بحث بکنه. و خوشبختانه به همین نتیجه که رسیدیم، مثلا یکی از بحثای خوبی که میشه روش بحث بشه خیلی زیاد بحث سیره هست و حالا ممکنه یکی دو هفته ای رو راجع به سیره بحث بکنیم. مطالب متعددی در سیره وجود داره که ملاحظه میکنید در اصول گاهی استدلال به سیره میشه، ولیکن جداگانه دلیلیت او گفته نشده، گاهی قفلت بوده از اینکه بحث جدایی ازش نشده، گاهی به عنوان اصول مسلمه ازش رد شده اند و اینو کافی می دونستن، ولی که وقتی وارد مباحثش میشیم میبینیم انصافا مباحث مهمی در سیره وجود داره که شایسته امعان نظر هست. حالا با حول و قوه الهی چند روزی رو پیرامون بحث سیره صحبت میکنیم. مطلب اولی که عرض میکنیم این است که سیره رو در جای جای اصول خیلی جاها ازش یاد میشه، در باب حجج و امارات ازش یاد میشه، مثلا زواهر رو که میخواییم حجیتش رو بگیم استدلال به سیره میکنیم، میگیم سیره تمسکی به ظواهر میکنه، یا از جایی که خیلی بهش استناد میکنیم کفایت صیغه واحد هست، صیغه در قول چه در موضوعات و چه در احکام. خب این یه بحث مهمی است که در تمام ابواب فقه جدا جدا بحث میشه. تو طهارت نجاست داریم، تو صلات داریم، در صوم داریم، تو تمام کتاب‌های فقهی. و دیدید بعضی از بزرگان ما هم حتی اضطراب کلام دارن، بعضی جاها میگن که اینجا کفایت میکنه عدل واحد، گاهی میگن نه باید عدلین باشه، گاهی میگن کفایت میکنه صیغه واحد ولو لم یکن عادلا. خلاصه در این کفایت صیغه واحد هفت اگه میخواییم اثبات بکنیم، بهترین دلیلش همین تمسک به سیره است. سیره هم در باب موضوعات هم در احکام صیغه واحد و کافی میدونه، و همچنین در بعض از اصول عملیه باز تمسک به سیره میتونیم بکنیم. میگیم سیره مثلا تو مهام امور احتیاط میکنه. خب این سیره جدید که پیش نیمده، همیشه هم اینطوره. یا در بحث براءت حتی که اون هم گاهی میتونیم تمسک به سیره بکنیم، حتی بحث استصحاب میشه تمسک به سیره بکنیم. بگیم سیره هر جا که یقین سابق هست و شک لاحق، اون عبق علا ماکان رو ادامه میده و استصحاب میکنه یقین سابق رو. و همچنین تو بعض از معاملات که به سیره تمسک میشه و کفایت میکنه سیره برای اثبات حجیتش. نکته دیگر این است که این سیره دلیلیتش قوی تر از بعض از ادله هست. دلیل اقواییتش هم اینه که شارع خالق عقله، عقل به انسان عطا کرده، خودش هم رئیس عقلاست و چون خالق عقل به ما عقل عطا کرده، نمیشه بیاد ما رو منعمون بکنه از عمل به عقلمون. عقل عطا کرده که باید فهم از عقلمون عمل بکنیم، بعد بیاد منع بکنه. شارع هم نیمده اختراع کنه طریقه دیگری رو که مخالف با سیره عقلا باشه، مگر توی موارد استثنایی که تخطئه کرده عقلا را تو اون مورد، که عمدتا وقتی میخوام مثال بزنم دو جا رو مثال میزنم که شارع روش عقلا را تخطئه کرده. یکی بحث ربا هست، شارع تخطئه کرده ربا خوری رو در بینه سیره ای که وجود داشته. یکی هم قیاسه، که این مواردی که شارع میاد تخطئه میکنه معلومه که میخواد بگه عقل عقلا اشتباه فهمیده، نه اینکه در واقع بخواد جلوی عمل به عقل رو بگیره. در اینجا شارع دافع للعقل نیست، بلکه تخطئه میکند حکم عقلو. میگه عقل اشتباه داره میفهمه، من اگر توضیح بدم برای عقل، عقل حکمش عوض میکنه. لذا اوغلا می گفتن که یقولون انما البیع مثل الربا، این بر اینه که نمی فهمن، نمی دونن ضرر ربا چیه. وقت شاره میاد تخته میکنه گفتار اونها را. و الا اگه شاره تخته نکنه حتما پیروی میکنه و امضا میکنه. بدون اعلام حتما امضا میکنه و تبعیت از عقل میکنه. نکته دیگر، بحث تعریف این سیره هست. ما بخوایم ساده تعریف بکنیم، نمیخوایم تعریف دقیق بکنیم، همون چیزی که میگیم علا نحوه شرح الاس، میگم سیره عقلا همون بناء عملی عقلا هست که عملا همشون اکثریتشون بنا رو بر عمل دارن یا ترک عملی رو. اونم چه عمل و چه ترک به حکم عقلشون باشه، چون عقلشون حکم میکنه این گونه عمل انجام میده. منظورمون از حکم عقل اینه که گاهی عقلا عملی رو انجام میدن طبق عادت یا طبق سلیقه‌شون رائج شده، مثل سلیقه‌هایی که در لباس دارن یا در پختن یه نوع غذایی دارن، و یا سیره عقلا گاهی از روی تقلید هست، منشأش تقلید از دیگرانه. خب اینها عوامل کثیره مؤثر تو وجود این سیره میشه، مثلا رفت و شد هاست، نگاه کردن هاست، فضای مجازی، بالاخره عوامل متعددی باعث میشه که یه عادتی بین عقلا رایج میشه یا یه سلیقه‌ای، اما حکم عقل نباشه. این به درد نمیخوره، این چیزی که داریم عرض میکنیم باید به حکم عقل یک سیره‌ای به وجود باشه، ولی اگه به حکم عادت و سلیقه باشه اینا امکان تبدیلش هم هست به واسطه عوامل دیگری. مثلا تا حالا تقلید از غرب میکرد، بعد یه مرتبه ببینیم تقلیدش رو میارد از شرق و به خاطر اینکه عوض کرد رفتارش هم عوض میشه، کم کم ببینیم که یه سیره جدیدی ایجاد شد. این به درد نمیخوره. دلیل اینم که ما میگیم به درد نمیخوره اینه که ما اطمینان به رضایت شارع نسبت به این سیره نداریم. اینم دلیل ماست. ما سیره ای رو میگیم باید اطمینان به رضایت شارع پیدا بکنیم. نکته دیگری که اینجا در عرض سیره باید مطرح بکنیم اصطلاح ارتکاز عقلایی است. ارتکاز عقلایی منظور اون مطلبی است، حکمی است که موجود در اذهان عقلا هست عمل یا حکمی که موجود در اذهان عقلاست، اونم باز به حکم عقلشون نه به حکم عادت و تقلید که گفتیم. گاهی موجوده اما شرط نشده است که این چیزی که موجوده حتما تجلی در اقوال یا در اعمالشون پیدا بکنه. خب وقتی یه چیزی تثبیت شده در ذهن باشه اینو میگن ارتکاز عقلایی، و اگر باز به حکم عقل باشه کفایت برای حجیت داره و اطمینان به رضایت شارع داریم. از همینجا ما مطلب دیگری رو عرض میکنیم و اون سیره مستحدثه هست. سیره مستحدثه سیره ای رو میگن که بعد از زمان معصومین علیهم السلام حادث شده، تو قرن اول اسلام و قرن دوم تا دو و نیم، تو قرن و نیمی که از اول اسلام گذشته تا سال 260 هجری فرض کنید سیره نبوده، سیره بعدش به وجود اومده، یا حتی سیره که تو زمان خود ما باشه بعد 14 قرن. باز تکرار میکنیم، اگر این سیره‌ای که مستحدثه هست به حکم عقل باشه باز میگیم این حجت هست عزیزان، ولو این سیره مستمر تا زمان معصومین علیهم السلام نباشه. دلیل حجیت ما هم اینه که اگر این سیره تو زمان سابق نبوده است، عدم وجود سیره مستند به عدم التفات به این سیره بوده. التفات نداشتن تو قرنهای گذشته، توجه نداشتن، اما ارتکاز عقلایی که الان معنا کردیم که در اذهان عقلا موجود بوده است این مطلب، متأسفانه التفات نداشتن، این وجود داشته. چون وجود داشته این پیدا میکنیم به رضایت شارع به چنین سیره مستحدثه ای. یعنی میگیم اگر تو زمان معصومین علیهم السلام هم التفات بود و مردم عمل میکردن، شارع راضی بود و ردعی از او نمیکرد. این بحثی که الان داریم عرض میکنیم نتیجهش اینه که لازم نیست شارع جعل حکم مماثل با حکم سیره بکنه. اینکه بعضی گفتن سیره وقتی حجت است که اون چرا سیره عمل میکنه، شارع هم یه حکم مماثل با او جعل بکنه، میگیم نه نیاز نیست، بلکه رضایت قلبی شارع کافی است. فقط چیزی که ما میگیم، میگوییم باید لابد من العلم و تیقن به رضایت شارع، ولا اگر کسی حدس بزنه یا ظن به رضایت او داشته باشه این کافی نیست. مطلب آخری که خدمتتون میخوام عرض بکنم، مراد از حجیت سیره هست. وقتی ما گفتیم کفایت میکند علم به رضایت شارع و لازم نیست که شارع جعل حکم مماثل بکنه، همین که یقین داشته باشیم شارع راضی است همین کافیه. در نتیجه میگیم مراد از حجیت سیره یعنی ما یصح و احتجاج شارع به ما هو خالق العقل، با اون قیدی که یعنی با توجه به این نکته که اون خودش خالق عقله، رئیس عقلاست، لذا میگیم شارع احتجاج میکند علیه ما، میگه چرا عمل نکردید به این سیره. ولو شارع حکم جزمیه به مماثل او نکرده، مماثل سیره حکم نکرده باشه. چنانچه مراد از ظن انسدادی اونم علی نحو الحکومه همینه. تو بحث ظن انسدادی اگر ما علی نحو الحکومه بریم، خب چطور میخوام بگیم بعد حجت هست نداشاره؟ حجیتش اونم باز همینه، چون علی نحو الحکومه یعنی عقل اینجا داره حکم میکنه و نمیتونیم بگیم نزد شاره حکم مماثل هست. وقت اونجا دیگه خیلی قطعی تر ما این بحثو به نتیجه میرسیم که تو ظن انسدادی قطعا مراد این نیست که شارع حکم مماثل گفته باشه. حالا تو بحث ارتکاز ذهنی هم همینطوره. در ارتکاز ذهنی اصلا این موضوع موجود در خارج نبوده تا شارع بخواد حکم روش بکنه. وقتی تو میخوام بگیم که این حجیت داره، میگم حجیتش از باب کفایت علم ما به رضایت شارع است. وقتی علم داریم به رضایت، شارع به فهم ما اکتفا میکنه، میگه شما که میدانید شارع راضی است به این سیره، دیگه باید عمل بکنید. لذا در سیره مستحدثه هم همین حرف رو میزنیم، در اتکازهای ذهنی همین رو میگیم. تو سیره مستحدثه اصلا نبوده زمان معصومین علیه السلام چنین سیره ای، سیره بعدن به وجود اومده. در این حال علم به کفایت به رضایت شارع کافیه. شارع میگه شما که میدونستی من راضی هستم، چرا عمل نکردی؟ چرا خلاف عقلا عمل کردی؟ فقط نکته ای که تکرار میکنم، باید یقین داشته باشیم ظن به رضایت شارع کافی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.